اللهم الله الخير اللهم الله الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که قبل از بررسی روایات در تأیید یا رد به نظر مشهور، ابتدا ببینیم که نتیجه اختلاف بین مشهور و قول کسانی که قائلن خمس حق وحدانی هست و در اختیار امام چیز، عرض کردیم چند نتیجه تصور می شود برای این اختلاف که مجموعاً ما 6 نتیجه فعلا پیدا کردیم. 4 نتیجه رو دیروز عرض کردیم. 1، این که بنابر قول مشهور گفته بشود سهم امام ملک شخص امام هست و آن چرا که قبض کرده است به ارث میرسد به ورثه او، که در شرایع و جواهر بود. گفتیم که این قول مشهور نیست، بلکه مقتضای صحیحه ابو علی ابن راشد خلاف این هست، پس نباید این را به عنوان نتیجه اختلاف بین مشهور و مقابل مشهور قرار داد. نتیجه دوم این بود که گفته می شد اگر سهم امام ملک امام باشد، ما برای تصرف در آن نیاز به احراز رضای ایشان داریم و احراز رضای ایشان بسیار مشکل است و یک امر شخصی هست، به درد مقلدین نمی خورد. اگر مجتهد احراز بکند رضای امام را، و اما اگر بگوییم که سهم امام ولایتش با امام است، کما علیه سید الامام قدس روح، یا بگوییم که سهم امام و کلن مطلق خمس ملک امارت و حکومت است، کما علیه صاحب و کتاب الخمس و الانفال، دیگر نیازی به احراز رضای امام نداریم. طبق نظر حضرت امام سهم امام و کلن خمس، امام معصوم ولایت تصرف در آن داشت و هرچه که امام معصوم ولایت بر آن داشت، فقیه هم در عطر غیبت ولایت بر آن دارد. فرق میکنه با ملک شخصی امام، که ملک شخص امام ملک امام بود، نه این که ولایت عامه‌اش با امام بود، ولذا توجیه ولایت فقیه بر سهم امام مشکل می شود، چون یثبت للفقیه کل ولایت عامه ثبتت للامام. امام نسبت به سهم امام اگر مالک شخصی باشد، از باب ملک است نه از باب ولایت. دلیل ولایت فقیه هم نمیتواند اثبات کند که فقیه بر ملک امام ولایت دارد، اما طبق فرمایش حضرت امام، امام معصوم هم بر خمس ولایت تصرف دارد، منتقل می شود به فقیه. یا طبق نظر صاحب کتاب الخمس و الانفال، خمس ملک حکومت است و به طور طبیعی حاکم در عصر غیبت هر که باشد، حاکم مشروع طبعا در اختیار می گیرد مال حکومت را و نیاز به احراز رضای امام نداریم. حالا نمیدونم، نظر مشهور روشن نیست. حالا بحث ما اینجور توضیح کردیم که ممکن است مشهور بگویند که ما ملک منصب میدانیم نه ملک شخص، پس فقیه ولایت بر ملک منصب امامت دارد در زمانی که خود امام معصوم حاضر نیست، یا بگویند از باب این که فقیه ولایت بر اموال غیب دارد، اگر امیدی هست که با نگه داشتن اون مال اون شخص غائب برگردد، باید فقیه آن را حفظ کند، ولی اگر امید عرفی نیست که فعلا اون شخص غائب از نظر برگردد و این اموال را در اختیار بگیرد، طبعا صرف می کند فقیه اون مال غائب را در اون چه که مصلحت عامه است. بله، شاید اونهایی که قدیم میگفتن دفن بشه رو این حساب میگفتن که مال غائب باید دفن بشه تا حفظ بشه تا ظهور کنه. حالا بحث میکنیم، امام اشکال کردن، اشکال امام رو مطرح کردیم. حالا فعلا من عنوان این نتایج رو میگم که وارد بحث بشیم. نتیجه سوم این بود که گفته شد که اگر سهم سادات اضافه آمد از سادات فقیر، طبق مسلک مشهور مشکل پیدا می کنیم. ولو مشهور گفتند بر اساس مرسله حماد که فما فزنه فهو للوالی، ولی طبق مسلک مخالف مشهور راحت می تونیم بگیم اون چه از سهم سادات زیاد بیاید در اختیار حاکم است و صرف می کند در سایر جهات، که ما اینم گفتیم اولا مشهور طبق مرسله حماد گفتن فما فضله فهو للوالی، فقط ابن ادریس مخالفه. علاوه اگر کسی مخالف مشهور هم بشود، حق وحدانی قائل بشود ولی مرسله حماد را نپذیرد، به چه دلیل نصف خمس را جاهای دیگر خرج کند؟ سادات امروز کم هست حفظ کنید برای آینده. ولو شما قائلید به این که خمس حق وحدانی، ولیکن شارع نصف آن را مصرفش را سادات فقیر قرار داد. اگر مرسله حماد را قبول داری المشهور که میگه فما فضله فاول الوالی، اگر قبول ندارید بالاخره نصف خمس مصرفش سادات فقیر است. امروز سادات فقیر برای یک سال خرجشون رو گرفتن، حفظ کنید نصف خمس را برای سالهای آینده. نتیجه چهارم این بود که گفته می شد که مشهور متعین می دارن نصف خمس را به سادات فقیر بدهیم، اما قائلین به حق وحدانی دست حاکم را باز می گذارن. اگر مصلحت دید می تواند کل خمس را در جای دیگر مصرف کند. ما هم عرض کردیم که مخالفین مشهور مثل حضرت امام این رو قائل نیستن، مخالف مشهورن. نصف خمس را ملک سادات فقیر نمی دانند، مصرف می دانند برای سادات فقیر، اما مصرف تعیینی می دانند، نه مصرف اولویتی. نتیجه حالا نتیجه خامسه اینه که بگیم مشهور ملزمن، هر کس 2000 تومان هم خمس بیاره، مثل مرحوم آقای تبریزی 1000 تومانش رو بگن سهم سادات، 1000 تومانش سهم امام، 1000 تومان هم بیاره که نشه پارش کرد نصفی سهم سادات نصفی سهم امام، حالا از باب ولایت تبدیلش میکنن به 2 تا 500، یک 500 رو میذارن در صندوق سهم ساده، یک 500 رو میذارن در صندوق سهم امام. اما حالا ولایتن بگید احراز رضای، احراز بالاخره از باب امور حسبیه میشه ولایت دیگه. بله، اما مخالفین مشهور ممکنه بگن نه اینقدر تحقیری نکنید، کل خمس رو یک جا بگذارید، منتها از نصف آن سادات فقیر را بی‌نیاز کنید تا یک سال. بله خب، نتیجه سادسه اینه که بنابر نظر میگه به عنوان یک نتیجه ای که مطرح میشود که مشهور کل خمس را به نحو انحلال تقسیم میکنند به 2 قسم، اما مخالفین مشهور ممکن است بگویند همه را در یک جا می‌گذاریم، ممکنه خمس زید را کلن بدن به غیر سید، ممکنه خمس عمر را کلن بدن به سید، قبلا اینجوره. نتیجه سادسه اینه که گفته میشه که مخالفین مشهور باید بگویند هر کس در عصر غیبت حاکم مبسوط الید شد و شارع حاکم بودن او را تأیید کرد، فقیه عادل بود فهو. اگر فقیه عادل متصدی نشد، نوبت رسید به عدول المؤمنین فهو. او خمس را در اختیار می گیرد، اما به نظر مشهور دلیل نداریم که خمس را در اختیار حاکم مبسوط الید بگذاریم. هر فقیه عادلی می تواند در خمس تصرف کند. این شش نتیجه که برای این بحث ممکنه مطرح بشه. ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم با توجه به این نتایج به چه نتیجه ای می رسیم. طبقه حالا خوب شد، حالا من رو منتقل کردید به نتیجه سابقه و اون اینه که طبقه که نتیجه سابقه هم هست و اون اینه که طبق نظر مخالفین مشهور حتما سهم سادات باید در اختیار فقیه قرار بگیره، اما قول مشهور زمینه دارد که بگوییم خود مکلف میتواند سهم سادات را به سید فقیر پرداخت کند، نیازی به اذن حاکم و فقیه نیست. اما قول مخالف مشهور اینه که خب ولایتش 100% با امام است و در عصر غیبت با فقیه عادل، سهم سادات رو هم باید بدی به فقیه عادل تا او به مصرف برساند. فرق می کند با زکات، اما مشهور میتونن بگن نه، مثل زکات خود ما متصدی اعطاء به سادات فقیر میشیم که ما این ثمره که این نتیجه سابعه رو قبول نداریم. سیأتی ان شاء الله که حتی بنابر قول مشهور ما دلیل بر ولایت خود مکلف بر اداء سهم سادات به سید فقیر نداریم. دیگه زیاد اشکال کنید نتیجه سامنه و خاطعه و اینا یادم میاد. بله حالا اون یه بحثیست که انشاءالله مطرح میشه در آینده. آیون میگن امکان نداره که شما احراز کنید، رضای امام این است که خودتان بدون اذن فقیه عادل سهم امام را به مصرف برسانید. حالا همین شد نتیجه سادسته دیگه. نه نه اونا میگن امام یعنی امام معصوم. یه نکتم عرض کنم و اون اینه که خود این مخالفین مشهورم با هم اختلاف دارن. بعضی مثل حضرت امام میگن خمس اولویت تصرفش با خدا اولا و ثانیا با پیغمبر، ثالثا با امام، رابعا با فقیه عادل. اما صاحب کتاب الخمس و الانفال و همینطور صاحب کتاب بحوث فی الخمس معتقدند که خمس وجه الحکومه است، مال و امارت و الحکومه است، بودجه دولت اسلامی است. اصلا سهم امام یعنی سهم امام عادل، نه سهم امام معصوم. ولذا کل خمس میشه حق واحد برای امام عادل، چه معصوم باشد چه فقیه عادل باشد. ولی در عصر غیبت نوبت رسیده به حکومت یک فقیه عادل، یا حتی در فرض نبود فقیه عادل یک مؤمن عادل. خم اصلا ملک حکومت است. طبق نظر ایشان خم وجه الاماره است که در تفسیر روایت تفسیر نعمانی آمده بود، و این با نظر حضرت امام فرق میکنه که ایشون میگه خمس لله یعنی خدا ولایت تصرف دارد، لرسول یعنی پیامبر ولایت تصرف دارد، لذل قربا یعنی امام معصوم ولایت تصرف دارد. بعد با عموم دلیل ولایت فقیه میگیم در عصر غیبت فقیه ولایت تصرف دارد بر خمس. خمس طبق نظر امام ملک هیچ کس و هیچ عنوان و شخصیت حقوقی و حقیقی نیست، ملک نیست تا بگویید ملک بلا مالک شد، نه، اصلا یک پنجم رب تحریر می شود از ملک. یک مالی آزاد و دیگر تحت ملکیت افراد نیست، ولایت تصرف آن با امام معصوم است و در عصر غیبت با فقیه عادل طبق عموم ولایت فقیه. اما بنابر نظر صاحب کتاب الخمس و الانفال اصلا خمس ملک عنوان حقوقی حکومته، مثل مالیات ها. مالیات ها اماکن دولتی اینا ملک شخصیت حقوقی دولته. هر کس شد رئیس دولت او در اختیار میگیرد این اموال دولتی را، و خمس هم جزء اموال دولتی هست. خب با توجه به این ثمرات و این اختلاف ها بیاین روایات رو بررسی کنیم، روایاتی که در رد نظر مشهور مطرح شده بود. اولی این روایتی بود که در کتاب الوصایا آمده بود، فرمود وصیت کنید به خمس، فان الله رضی لنفسه بالخمس، گفتن خدا خمس را برای خود برداشت، نه یک ششم خمس را. پس کل خمس میشه برای خدا، از اون طرف کل خمس میشه برای پیامبر طبق آیه قرآن، چون نمیشه بگیم کل خمس برای خدا ولی نوبت به رسول که میرسه عوض کنیم صحنه رو. و اگر گفتید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، یعنی تمام خمسه ای لله و وللرسول میشه تمام خمسه ای للرسول ثانیاً و بالعرض، تمام خمسه ای لذی القربا ثالثاً و بالعرض، و اون یتاما و مساکین و ابن السبیل میشن مصرف. بله، فَإِنَّ اللَّهِ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمْسِ رِوَایَتًا سَنَدًا تمام موثقه سکونی. به نظر ما این استدلال تمام نیست، برای این که چون خداوند خمس را که واجب کرد یک جهت قربی دارد خمس، یعنی مصارف خمس مصارفی است که قربتاً الی الله هست، یعنی اگر به پیامبر هم سهم تعلق بگیرد در راستای این است که او رسول الله هست، اگر به ذی‌القربا سهم تعلق بگیرد در راستای این است که او ذی‌القربای رسول الله هست، و همینطور سادات که سهم دارن چون اقارب رسول الله هست، یعنی همه خون یک انتساب به خدا پیدا میکنه، حالا یا انتساب مستقیم یا انتساب غیر مستقیم. عرفیت داره بگن خدا خمس اشیاء را برای خود قرار داد، یعنی برای خود یعنی برای اون که مربوط به خداست، حالا ولو یک سهمش مستقیم لله باشد، سهم دیگرش مستقیم لرسول الله باشد و هاکذا، اما یک انتصابی در کل به خدا دارد، مخصوصا که خود واجب تعبدی است و قصد قربت در آن معتبر است و باید قصد قربت الله بکنیم در ادای خود. اگر شما در این جمع در این بیان ما مناقشه بکنید، بگید آقا گفتن معنا کنید روایت را، اما نگفتن توجیه ارتباط توجیه بکنید که توجیه لکل چی میگن اهدن سهلون ولی طلبت از حل، توجیه نکنید، میگیم بسیار حالا اسم اینو میذارید توجیه، لااقل از ما بپذیرید که مقتضای جمع عرفی بین رضی لنفسه، ان الله رضی لنفسه بالخمس، با آیه و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولی ذی القربا، جمع عرفی اقتضا میکنه که ما حمل کنیم ان الله رضی لنفسه بالخمس را بر همون انتساب الی الله به معنا که عرض کردیم
در طول همون بودن هم مناقض نداره قابل جمع.
ببینید شما این موثقه سکونی رو بگذارید یک طرف، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، روایات دیگر را هم، حالا آیه را هم میگیم، روایات دیگر را هم بذارید یک طرف، که میگه که ما که خمس شش سهم دارد، یک سهمش برای خداست و اون سهم خدا به پیامبر میرسد. ما کان در صحیح بزنطی هم گفت ما کان لله فاول رسوله. اینا رو کنار هم بذارید، ما کان لله یعنی گفت یک سهم از سهمهای قوم که برای خداست، برای کیه؟ بعد از آیه و علم و انما غنمتو گفت فما کان لله فلمن هو، اونی که سهم خداست برای کیه؟ امام در صحیح بزنطی فرمود ما قول رسوله.
سوال داره این بیاد سوال داره این باشه سوال داره این باشه سوال داره این باشه سوال داره این باشه امام داره میگه ما کنه ملا قصره
ایم بله
امراد کنیگه
ببینو
مثلا امام نون بگو من رو میکنه بگه شما نون که دوسر رو میکنه جمع این و این
کلام در اینه که یک روایت میگه ان الله رضی لنفسه بالخم، یه روایت آیه این طرف، روایات هم در کنار آیه. ببینید مثلا مرسله حماد که حضرت امام هم سندش رو قبول داره، اسباب حالا جبر ضعف سند به عمل اصحاب که ما هم این رو قبول داریم، در این مرسله حماد بعداً بیان خواهیم کرد انشاءالله. ببینید میگه که و یقسم بینهم، حدیث 8 باب 1 ابواب قسمت الخم، و یقسم بینهم الخمس علی سته اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربا و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل فسهم الله و سهم رسول الله لأولی الامر من بعد رسول الله وراثتن، سهم خدا و سهم رسول الله میرسه به ولی الامر وراثتن، یعنی ثانیاً و بالعرض. خب اما فرض کرد که شش سهم میشود قوم، ولهو ثلاثت و اسهم، ولی الامر پس سه سهم بود، سهمان وراثتن و سهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس کملا. خب شما متن این روایت رو کنار ان الله رضی لنفسه بالخمس قرار بدید، چی میفهمیم از رضی لنفسه بالخمس؟ یعنی بالاخره همش خداست دیگه، سبقت الله. بالاخره چه فرق میکنه؟ یک سهم به پیغمبر خدا رسیده دیگه، به دشمن خدا که نرسیده که، یه سهم هم به ولی الله رسیده، به عدو الله که نرسیده که. با توجه به که قصد قربت هم باید بکنید شما در ادا، همین کافیه بگن رضی لنفسهی بالخم. و اینم توجه بکنید این روایت در بستری صادر شده که آیه و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه رو مسلمان ها حفظ بودن، بلد بودن. این روایت اشاره میکنه به همون آیه رضی الله نفسه ای بر خمس، یعنی همون طور که در آیه خمس گفته است به همون نفس، ما اجمالشو میگیم که رضی الله نفسه ای. اگر آیه ظهور داشت در شیستم که مشهور ادعا میکنن و این روایات هم که صریح هست در شیستم، ان الله رضی الله نفسه بالخم، لا اقل مقتضای جمع عرفیش اینه که بگیم رضی الله نفسه، یعنی از باب اینکه خم در کل در مصرف مرضی خدا صرف می شود، در مصرف الهی صرف می شود، ولو سهم له و سهم لرسوله و سهم لولیه، قصد قربت هم که معتبره. این مرسله حماد متنش واضحه، سندش هم به نظر ما معتبره، مضامین عالی دارد که انسان مطمئن به صدور میشه. اصحاب نگاه کنید در کلماتشون به مضمون این مرسله چه در باب زکات چه در باب خمس فتوا دادن. شیخ طوسی، شیخ مفید، حالا یک کلمه ان بعض اصحابنا تو مرسله حماد اومده، ما بخواییم اینقدر جمود بکنیم. خب وقتی که اصحاب به این حدیث عمل کردن، متن عالی، آدم اطمینان به صدور پیدا میکنه. حالا بعضی ها عرض کردم میگن حماد ابن عیسی جزء اصحاب اجماع و دیگه اصحاب اجماع راوی بینشون و بین امام رو نباید نگاه کرد، ولی ما این رو قبول نداریم. اینو قبلا هم اشاره کردم، یک نکته عرض کنم. اصل این نظریه اصحاب اجماع رو از رجال کشی گرفتن در رجال کشی این صفحه 238 6 نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق رو مطرح میکنه، میگه دقت کنید، اجمعت الاصابه علا تصدیق ها اولا فی ما یقولون. وانقادوا لهم بالفقه، بعد اسم میبره. تو این تعبیر کلمه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم نیست. این تعبیر گول زده طرفداران نظریه اصحاب اجماع را، این تعبیر تو این عبارت نیست. میگه اجمعت الاصابه علا تصدیق هاولاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و انقادوا لهم بالفقه. اجازه بدید؟ نه از با 6 نفر از اصحاب امام صادق اسم داره و 6 نفرم از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام. راجع به این دو گروه، راجع به این دو گروه تعبیر اینجور میکنه، میگه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم فی ما یقولون و اقروا لهم بالفقه. این عبارت گول زده افراد رو، چون تعبیر داره تصحیح ما یسق عنهم. فکر کردم معناش اینه که یعنی ما صح سندن ان فلان مثلا حماد فهو صحیحان مطلقا، ولی یه عبارتی داره که روشن میکنه که فهم اینا اشتباهه. حالا غیر از این که اصلا این تعبیر هم ظهور داره در تصحیح حیثی، یعنی مخواد بگه از حیث این گروه ها حدیث صحیح هست. غیر از این یه عبارتیه، این شاهد عرض ما میگه اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسخ و انها اولا و تصدیق هم فی ما یقولون من دون اولائک سته، یعنی بعد از اون شش نفر اول اصابه و طائفه امامیه اجماع کردن بر تصحیح ما یسخ و از این شش نفر دوم. تو این شش نفر اول این عبارت تصحیح و مایسه نبود، و ظاهر اینه که این عبارت دوم هم همون عبارت اول رو میخواد بگه، چون میگه بعد از اون شیش نفر اول این شیش نفر دوم هست. این روشن میکنه مراد اینه که اجماع بوده بر این که اینها آدم های خوبی هم. خیلی مهمه، امتیازه که اینها مختلفون فی نیستن، فقیه هم هستن. ما ولدان میگیم مرسله حماد نه به خاطر این که حماد از اصحاب اجماع، به خاطر این که این مرسلش مرسله جانداریه، ما اطمینان داریم به خاطر متن قوی و عمل مشهور اصحاب که این صادر شده از امام، متنش هم که درست بود. در صحیحه بزنطی هم باب دو از ابواب قسمت الخمس حدیث یک، اونم شاهده، میگه سئل عن قول الله وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ. اینم کاملا مشخص میکنه که خدا از خمس سهم داره، نه اینکه کل خمس برای خدا. این روایت اول برای اون که خدا کل خمس رو برای خود قرار نداد، خدا از خمس سهم داره، بس میشه دلیل. روایت دوم، این روایت تفسیر نعمانی بود که میگه که بله وجه الاماره، بعد وجه الاماره رو که میگه از خمس صحبت میکنه. بله حالا مهم نشد. بله نوشتن اینو بابه بله باب دو از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث دوازده. گفتن آقا دیگه خمس شد وجه الاماره، دیگه بودجه دولت بهتر از اون. الخمس بودجه دولت، وجه الاماره میشه مثل انفال، میشه مثل پول نفت. خب منتها اونایی که منصف هستن میگن نصف این بودجه دولت را باید خرج سادات فقیر بکنیم، اگه اضافه اومد اون وقت بدید دیگران بخورن. خب عجیبه این روایت تفسیر نعمانی طولانیه، در دو جای دیگه ببینید نقش شده، یکی باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث 12، حدیث 12 تعبیر اینجور میکنه، میگه و یجری هذا الخمس علی ستة اجزاء فهمی درسته، فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیه بین یتاما آل محمد صلی الله علیه و مساکینهم و ابناء سبیله. بابا این روایت تفسیر نعمانی همون حرف مشهور رو میزنه و همینطور در باب یک از ابواب انفال حدیث 19 میگه نصف الخمس للامام، همونی که خوندیم دیگه، همونی که خوندیم بعدش، بعد از او میگه که ان للقائم به امور المسلمین بعد از ذلک الانفال، تا میرسه به اینجا که آیه اینجوری میخونه فما کان لله و لرسوله فهو للامام و له نصیب آخر من الفی و الفیع یقسم قسمین فمنه خاص للامام، فمنه یعنی یک بخش از فیع خاص به امام است، نه اینکه کل فیع برای امام است، فمنه خاص للامام. پس این روایت تفسیر نعمانی ناقص نقل شده، علاوه سند هیچ نداره، سندش هم پاکه پاکه، اصلا سند نداره، و به علاوه این که قابل جمعه. خب میگه خمس وجه الاماره، بودجه حکومت اسلامی. خب اما مخالف قول مشهور نیست، بودجه از باب این که این خم در اختیار حاکم اسلامی طبق سهام سته عمل کن، طبق سهام سته، منافات با سهام سته ندارد، انشاءالله تتمه کلام فرمان.